بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه اول سوره مبارکه انفال چهار حقیقت مطرحه که اجرای این چهار حقیقت خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه. حقیقت اول تقواست که در جلسات گذشته در زمینه این واقعیت الهیه که همه انبیا و کتب آسمانی و ائمه اجرای اون رو سفارش کردن مطالبی شنیدید. امروز در آیات قرآن مجید دقت می کردم که در رابطه با تقوا چند آیه ای رو براتون قرائت کنم. آیه 33 سوره مبارکه لقمان رو انتخاب کردم که علاوه بر امر به تقوا به چند مسئله بسیار مهم هم در کنار تقوا پروردگار هشدار میده. تقوا یعنی خودداری از گناه، اجتناب از معاصی، خود رو در مقابل هجوم مسائل شیطانی حفظ کردن. در بخشی از آیات خطاب به اهل ایمانه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ولی در این آیه 33 خدا به کل مردم عالم خطاب میکنه. در حقیقت همه مردم رو راهنمایی میکنه به این که زندگیتون رو بر مبنای این مسائل قرار بدین، چون اشتباه دارید زندگی میکنید، راهتون راه درستی نیست، مسیرتون مسیر صحیحی نیست، شما خودتون رو به طوفان گناهان واگذار کردید و طوفان گناهان هم و به هر طرفی که دلش میخواد شما رو میبره. یعنی عاقبت این نوع زندگی کردن هم پریشانی در دنیاست و هم عذاب در آخرت. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اهل پروا باشید از خدا، اهل دغدغه باشید. خیلی در کنار خدا خودتونو در اعمال و رفتار و اخلاق آزاد ندونید که هر کاری دلتون بخواد انجام بدید. وخشو یومن لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیا. از قیامت بترسید. بعد توضیح میده که قیامت چه وضعی براتون داره. لا تجزی والدون ان ولدهی شیئا، پدر نسبت به اولاد خب کانون محبت. من خیلی نمیدونم این حرف درسته، میگن مادرها محبتشون به اولاد بیش از پدرانه، یعنی پروردگار عالم از محبت مردا در طبیعت خلقتشون کم گذاشته. برای چی؟ اگه حرف اینا درست باشه، یه طرف اولاد پدره، طرف دیگرش هم مادره، هر دو هم با هم یه جور دغدغه دارن، یه جور محبت دارن، یه جور وابستگی دارن. مثلا اولاد آدم به مشکلی بر بخوره، مادر به سینه میکوبه، پدر لبخند میزنه. یا اگه کسی اولادش بیمیره، مادر تو سرش میزنه، پدر خیلی راحت میگه خب حالا مرد دیگه چه خبره. اینجور که نیست. این رابطه میتونست پروردگار در این آیه رابطه مادر و اولاد رو ذکر بکنه، اما اینجا رابطه پدر و اولاد رو ذکر کرده. خب معلوم میشه نگاه پروردگار به عواطف و محبت پدر با نگاه به عواطف و محبت مادر یکیه. حالا دوتاشون رو ذکر نکرده چون وابستگی اینا به اولاد یه جنسه. حالا پدر رو ذکر، مادر رو هم در یه آیه دیگه توی سوره دیگه ذکر کرده که همون آیه رو امیرالمؤمنین در مناجات مسجد کوفه به کار گرفته. اونجا درباره مادر نسبت به اولاد یه نوع تعبیر داره، اینجا یه تعبیر دیگه داره، ولی هر دو مال روز قیامته. بترسید، یعنی خیلی دلتون خوش نباشه، خیلی دلگرم نباشید، خیلی آدم مطمئنی نباشید. من صحنه قیامت رو نسبت به پدر و اولاد و اولاد به پدر براتون نقل میکنم. لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیعا. این بخش دوم آیه نکره در سیاق نفیه، به قول متخصصین ادبیات عرب شیعن الف و لام نداره، میشه نکره. لا جازنم اسم فاعله، اونم نکره است، لام نفی داره، لای نفیه. ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیعا، نکره در سیاق نفی افاده معنی عام میکنه، یعنی شما که الان تو دنیایی نسبت به قیامتتون در رابطه با پدر و فرزندی یک ذره هم دلگرم نباشین. یه ذره چرا؟ چون در قیامت اگر اولاد دوچار عذاب بشه، پدر ذره ای از عذاب اولاد رو برطرف نخواهد کرد، یعنی بی تفاوته، نمیاد به خدا بگه بچم این عذاب رو تقسیم کن، یه خودشو بده به اون، یه خودشو به من پدر بده، اصلا وارد این جریان نمیشه. و اگر فرزند ببینه پدرش اهل عذابه، مطلقاً ذره عذاب رو از باباش برطرف نمی کن. که حالا یه باد بزن گیر بیاره بگه جهنم خیلی داغه، یه خود باد تو بزنم، مثل وارد جریان نمیشه. این قیامت ما خوبه برای بچه هامون تو دنیا کار مثبت بکنیم، کار منفی که حرامه، ولی خوبه برای آیندمون تکیه به بچه هامون نکنیم. یعنی این نعمتهایی که خدا به همون داده زیادم هست، ما نیازی نداریم، خیلی همونم بچه هامون از خودمون ثروتمندترن، اونا هم نیازی ندارن، این پولو با خودت ورده ببر اون طرف، میذاری برای اینا که چی؟ که اگه قیامت بخوان عذابت بکنن هیچ قدمی بر ندارن. این متن قرآن. در جمله بعد می‌فرماید ان وعد الله حق. من درباره قیامت هر چی گفتم راسته، درسته، من وعده دروغ ندارم، وعده پوک، وعده پوچ ندارم. ان وعد الله حق. بعد وارد دو تا نصیحت میشه خدا، برای اینکه ما به فکر قیامتمون باشیم، قیامت ساز خوبی باشیم. در یه بخش آیه میگه دلگرم به بچت نباشی، پسر تو هم دلگرم با بابات نباشی، قیامت رابطه ها قیچی میشه. مگه اینکه دوتاییتون اهل بهش باشید؟ اما اگه یه نفرتون اهل نجات باشین یه نفرتون اهل عذاب، اونی که اهل نجاته چیزی از عذاب خدا رو از شما برطرف نخواهد کرد. ممکنه پدرهایی با بچه هاشون دوتایی اهل بهشت باشن، همونطور که تو سوره رعد مطرحه و در سوره مؤمن. خیلی ها خودشون خوبن، بچه هاشون خوب تربیت کردن، بچه هم تربیت باباها رو قبول کردن، خب هر دوشون قیامت اهل نجاتن، دلشون هم میخواد در بهشت پیش هم باشن، خدا اجازه میده. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اما یه وقت پدر زحمت میکشه که این اولاد برای پیغمبر یه امت درست حسابی بشه، قبول نمیکنه پسره، بیدین میشه. پدر وظیفش رو عمل کرده ولی اولاد قبول نکرده، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، نه حاضر شده با یه دختر با حجاب تو اقوام ازدواج بکنه، با بدا میشینه، عرق خوری میکنه، اهل دوده، پسته. خب روز قیامت این پدری که زحمت کشید و میل داشت بچهش خدایی بار بیاد نیمد، خب خودش اهل بهشت، بچهش هم اهل دوزخ. وقتی جلو چشمش دارن بچهش رو میبرن جهنم، هیچ اقدامی نمیکنه، چون رابطه قطع. عکسش هم همینجا، پدر بیدین حسابی، پسر دیندار بار اومد، خوب بار اومد. و این دوتا مسئله هم زیاد اتفاق افتاده از زمان پیغمبر تا حالا. مسئله جوونی زمان پیغمبر بود، خیلی بچه خوبی بود، مؤمن، متدین، پاک، صاف، خیلی هم مورد علاقه پیغمبر بود. اما باباش جزو رده های بالا و جزء هیئت مدیره منافقین بود، یکی از کارگردان های منافقین در مدینه بود که تا شب مرگش تا تونست چوب لا چرخ اسلام گذاشت. این مرد، پسرش اومد پیش پیغمبر گفت آقا بابام مرد، شما که کاملا بابای منو میشناختی، منم که پسرشم بابام بود دیگه، برام روشن. میاین نماز میت بهش بخونین، چون اگه نیاین ما تو مدینه انگشت نما میشیم، آبرومون میره. فرمود بله، جنازش بیارین در مسجد. فکر میکنید نماز رحمتون للعالمین چقدر میارزه؟ فکر میکنید پیغمبر تو نماز توی الله اکبر چهارم نماز واجب داره میخونه، بگه اللهم اغفر لهذا المیت ورحم وجعله فی بهبوبت جناتک و انا لا نعلم منه الا خیرا. خب این متن نماز واجب خدای مردن رو بیامرز، مورد رحمت قرار بده. وجعله فی بهبوحت جناتک، ببرش تو مخ بهشت. این درخواست پیغمبر برای میت. نماز پیغمبر که تموم شد اللهم اغفر گفت دیگه. این آیه تو سوره توبه نازل شد. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم ابدا. از من بخوای اینو بیامرزم یا نخوای، تا ابد من این میت رو نخواهم آمرز. اما خوب وظیفش بود نماز بخونه. خون این پدر یعذب الله المنافقین فی نار جهنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این بابای این جوون، اما خود این جوونه دقیقا شبی که صبح ارتش پیغمبر میخواد بره جنگ احد، شب عروسیش بود، هم جوونه، قبل از مجلس عروسی اومد پیش پیغمبر گفت اگر باید امشب عروسی رو به هم بزنم بزنم که صبح با خیال راحت بیام جبهه، اگه نه نیازی نی به هم بزنم، به مهمونا خبر ندم نیان، بمونم عروسی کنم، صبح زود میام. فرمود عروسی تو انجام بده صبح بیام. بالاخره شب عروسی بیداری طولانیه دیگه، تا دو و سه تا مهمونا بزنن و بکوبن و زدن کوبیدن خودمونی رو میگن، شامشون رو بخورن و کمک بکنن و جمع و جور بکنن، میشه دو نصف شب. دیر خوابید داماد، اول تقریبا قضا شدن نماز، هنوز قضا نشده بود بیدار شد، هیچ فرصتی برای غسل کردن نبود. خب باید غسل میکرد، نبود وقت کم، یه تیممی زد و نماز رو خوند و بالاخره غسل به گردنش بود. تیمم آدم میکنه، وقتی وقت غسل میرسه دیگه اون تیمم کارساز نیست. به عروس خانم گفت محبوبم رفت، منم میخوام برم. باریکالله به این عروس خانوم، گفت وظیفت باید بری. عروس خانومای زمان ما میخوایم بریم خونه پدر مادرمون فقط ببینیمشون و برگردیم. میگه میخوای بری طلاقمو بده بعد برو. بابا من جبهه نمیخوام برم، نمیخوام برم کشته بشم. بابا و مادرم پول دارن، نمیخوام پولم بهشون بدم. یه دیدنه، نمیشه. بابا فرعونم این کارو نمیکرد. فرعونم دشمنش موسی رو 20 سال تو بغلش بزرگ کرد، نونشو داد، لباسشو داد. بعضی مردا کارهای بدتر از فرعون دارن، بعضی زنا کارهای بدتر از فرعون دارن. و من نمیدونم اینا ایمان به قیامت ندارن، خدا رو قبول ندارن، احکام الهی رو قبول ندارن. گاهی با کمترین برخورد عروس خانوم بی خبر میره تا پیما نمیاد. خب این حق و حقوق باطل کرده رو چی میخوای جواب بدی؟ آیا پدر مادر پسرم با هزار آرزو براش عروسی گرفتن، تو رو انتخاب کردن، اونایی هم که باهاشون رفتن تحقیق کردن میگفتن آدم خوبی هستی که بابا ننت از سلمان یه خود حدشون پایین تره، پس چرا بیدینی دارین میکنین؟ دلا رو دارین میسوزونه. اون وقت مادرام تو این زمینه ها دخالت های نابجایی میکنه. من به یه مادری زنگ زدم، یعنی بهم گفتن تو زنگ بزن شاید درست بشه. گفتم خانوم حالو شما که بی حجاب نیستی، بی دین نیستی، من شنیدم تو اتاق دم میشه جانماز افتاده و 3 ماه دختر تو شوهر دیدی، دخترها رو برداشتی بردی. منم تحقیق کامل کردم، پسر هیچ ایرادی نداره، پدر مادرش هیچ ایرادی ندارن، پسر خونه داره، ماشین داره، پول داره، وضعش خوبه، برای چی بردیش؟ حق این جوونو چرا پامال میکنی؟ گو من راحت نیستم. گفتم چجوری راحت میشی؟ بگو من به اونا بگم هفته 2 روز دخترتو بیارن. گو نه، من وقتی خبر به هم بدن این دخترم با دومادم زیر تریلی تیکه تیکه شدن راحت میشم. دیدم اصلا این بیماریه که قابل علاج نی. این از دیوونه های امین آباد خیلی دیوونه تره. حیوانم با بچهش اینجور نی. شما هر حیوانی رو دلت میخواد بگیر ببر تو حمومای قدیم، بگو خزینه رو خالی کنن، تو اون دیگه مسی که زیرش هیزم میریزن، زغال سنگ میریزن یا گاز روشن میکنن، تو تون حموم یه میمون، یه خرس، یه بچه خرس، این رو شما بیار با مادرش، با مادرش، و اونجا رو حرارت بده. دوتاییشون رو بنداز تو اون دیگه مسی که آب نداره، فقط داغه. مادر خودشو پهن میکنه، بچهشو میندازه بالا کولش که خودش بسوزه، بچه نسوزه. عروس گفتش که شما حق شرعیت باید بری، اما صبر کن. من چند تا از خانومای همسایه رو خبر کنم بیان. درا رو زد، خانوما اومدن. گفت من عروس دیشب با این مرد ازدواج کردم، اگر رفت شهید شد برنگشت ممکنه برگرد، من حامل شدم، بدانید بچه از شوهرم. یه وقت نشینیم بگیم صبح عروسی دومادو کشتن، اینم معلوم نی با کی رو هم ری. آخه همیشه از زبونا میترسیدن مرد. چرا باید اینجور باشه؟ چرا باید زبانها عقرب باشه؟ چرا امیرالمومنین زبونها باید سگ هار باشه پاچه هر کی رو بگیره؟ چرا؟ وارد جنگ احد شد، جزو 70 نفری بود که تو حمله اول شهید شد. یه شب عروسی کرد، بعد که اومدن دفنش کنن، چون شهید کفن و غسلی که نداره، لباسش کفنشه، خونش هم غسلشه. شهدای احد رو هم دیدید گوشه میدان یه جا دفن کردن، لحد چیدن و خاک ریختن. بدن این جوونو که میخواستن بذارن تو قبر، به پیغمبر گفتن سر و کله و دست و سینه و همش خیسه، خیس آب. فرمود این غسل به گردنش بود، ملائکه به دستور خدا غسلش دادن. این بچه همین منافقه بود. ممکنه پدر و فرزندی هر دو اهل بهش باشن، این آیه دیگه جا نداره براشون توضیح داده بشه. آیه مربوط به اونجاییه که یا بچه اهل بهشت پدر اهل دوزخ، یا پدر اهل دوزخ بچه اهل بهشت. پروردگار میفرماد من شما را میترسانم از روزی که لا یجزی والدون ان ولده، پدر ببینه بچهش جهنمی شده، کمترین اقدامی برای برطرف کردن کمترین عذابی از اون نمی کنه و اولاد ببینه باباش جهنمی شده، برای باباش یه قدم بر نمی داره. حالا دو تا نصیحت خدا بعد ان وعد الله حق، که اینایی که گفتم در قیامت اتفاق میفته. تقوا پیشه کن، از روز قیامت از خدا پروا کنید. ولا تغرنکم الحیات دنیا، نه خود دنیا، حیات دنیا، یعنی این زندگیاتون، کارخونه، مغازه، طلا، نقره، پول، اطرافیان و صندلی، کلا سرتون نزن، گولتون نزن. یه نصیحت، ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان شما رو به رحمت من مغرور نکنه که بگی حالا جوونی، خوشگلی، پول داری. اینا رو میگن افراد، شیطونای دوپا تو جامعه، خیلی به حرف این آخوندا گوش نده. حالا که داری و خوشگلم هستی و میتونی 4 تا دختر و زنم دنبالت بندازی، یا به زن میگن برو یه 10-20 سال حسابی خوش باش، بالاخره خدا کریم، بعد که دیگه دیدی نمیتونی دنبال این و اون بری و نمیتونی دیگه خوش گذرونی کنی، به خدا بگو غلط کردم، ما رو ببخش. پروردگار میگه این فریبکاری شیطان، فریبکاری. یه وقتی که می اومد پامین برای من در یه هیئتی، یه هیئت معروفی بود در ته، خیلی هم می اومد سلام علیک می کرد. یه چند وقتی پیداش نبود، حالا آدم یه هفته یکی رو نمی بینه، 2 هفته نمی بینه، بالاخره بعد 2-3 ماه از یه آشنایی می پرسه فلانی کجاست. ما تا اومدیم بپرسیم فلانی کجاز، یکی از رفیقاش گفت 3-4 ماه پیش به تور یه مش خوشگذرون و ویلا برو و شمال برو خورد، بند خدا چه سینه زنی هم بود یادمه. حالا شد دیگه شد. گفت توی یه جلسه شبانه عرق زیاد خورد، سنکوب کرد، با شکم پر از مشروب مرد. اینو خدا میگه ولا یغرن نکن بالله القرور. شیاطین، درور یعنی شیطونا، گولتون نزنن، فریبتون ندن، شما رو بی دلیل دلگرم به رحمت من نکنن، نندازنتون تو گناه. اگر در متن گناه مردین نیستین که توبه کن. آی تو رو بردارم بیارم به اجزه رو با شکم پر مشروب تحویل من بدم، قابل قبولی؟ یا فکر میکنی با اینجور مردن اهل بیت هم باید بیان بالا سرت؟ خب یه بار آیه رو از اول بخونم. کجا بود آیه؟ سوره لقمان. چه آیه ای؟ یا ایها الناس، ای همه مردم دنیا، اتقوا ربکم، وخشو یومن لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیعا ان وعد الله حق ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. گول نخورین، زرنگ باشین، فریب نخورین. یک کسی رفیقاشو صدا زد، خب همه توی جمع رفیقی هستند، یعنی همه ما هر کدوم 8 تا 10 تا 6 تا رفیق داریم، گاهی دور هم نهاریم، مشهدیم، کربلاییم، سفریم. خب آدم تو رفیقاش خوشه، البته این خوشی ها رو باید پیش زن و بچهش هم داشته باشه، با تقسیم عادلانه کن. خنده ها مال بیرون نباشه، اخما مال تو، اول خنده ها مال تو باشه بعد مال بیرون. اینا دستور دینه، همه اینا عبادته. اینم با 4-5 رو به قول ما تهرونی ها رفیق جونجونی بود. یه روی جه یواشکی دعوت شون کرد، گفت کسی نفهمه دارین میان پیش من، هیچکی نفهم، یه جوری بیاین که کسی خبر نشه. اومدم، گویا خبر خیلی جالب میخوام بهتون بدم، خیلی خبر، خبر جالبی، مهم، شیرین. گفتن بگو. گفتش که محبوب ما ابی عبدالله اومده کربلا، پیادش کردم، دعوتتون کردم بریم، دیگه کار دارم و خورما رو نچیدم و مغازه رو یه مقدار کار براش جور کردم و زن و بچه‌م چیان و عروسم چیه و حرف نزن، بریم. گفتن بریم ولی تمام دروازه ها بسته، اصلا یه پرنده رو راه نمیدن از کوفه بره. گوش شما بیان من میبرمتون. بیان خدا پدر پارتی رو بیامرز. با یکی از دروازه‌بانا رفیق بود، گفت من 10-11 شب با 5 تا دیگه میخوایم بیام، در رو وا کن بریم. گفت بیاین کسی نفهمه، در رو وا میکنم بریم. اینجور جا پارتی خیلی خوبه، تو حق ناحق کردن پارتی بده، اما اگه آدم یه پارتی ببینه که حق در حال از بین رفتنشو میخواد احیا بکن، عیبی نداره. که خدا میگه من یش و شفاعتن حسنه، هر کی پارتی خوبی بشه برای کار خوب خیلی خوبه. اومدن بیرون. خب حالا چجوری برن تا کربلا؟ از کوفه تا کربلا 70-80 کیلومتر، 80-90. بهشون گفت شبانه میریم، تاریکی صبح نماز خوندیم تو چاله چوله ها میخوابیم، هر کسی بخواد به امام حسین برسه میتونه. حال زمان ما که به امام حسین رسیدن خیلی راحته، نه دروازه ها رو بستن و نه ماموری گزارش میده به امونو. هر رو داریم میریم دیگه، نمیریم شب داریم میریم، روز داریم اینجا میریم، صبح داریم میایم میریم. خود ما در حرکتیم و آخرم بهش میرسیم. این حرکت کار ما، میدونیم کی رسیدن. نیمه شب شب عاشورا. خب قمر بنی هاشم دید 5-6 تا تاریکی، تو تاریکی 5-6 تا آدمیزاد دارن میان. اومد ایست بده، صدای ابی عبدالله بلند شد، عباس جان مال خودمونم بزبیان. اومدن گول بسته بودن دروازه رو نخور میشه رفت، گول پول رو نخور میشه خرج کرد. ولا تقرن نکن بالله القرور، گول نخور. این 6 تا چی کار کردن؟ من دیدم شرح حالشون روزا عاشورا. همه رفتن، 2 تا بچه مونده فقط، یه علی یه اصغر یه عبدالله ابن حسن. یاران همه رفتن، علی اصغر زودتر از این بچه شهید شد، فقط مونده همی یه نفر. یه نفرم نمیدونم چرا ابی عبدالله خیلی سفارششو کرد، نمیدونم. امام دید قاسم شهید شده، این بچه برای مادرش بمونه، ولی بچه قرار نداشت. هی به زینب کبرا میگو عمو کی میاد، اما عمو دیگه نمیومد، عمو عباد در اومد. سه بار خیز برداشت بره زینب کبرا گرفتش، چقدر بهش محبت. عمه جان نرو، خطر داره، گرگ زیاده. عمه اینا به کسی رحم نمی کنن. عمه جان دیدی بچه شیش ماه همونم کشتن، تو نرو. اما دنبال فرصت میگشت ببینه کی میتونه فرار بکن. بالاخره یه فرصتی گیر آورد، با چه سرعتی رفت که زینب بهش نرسید. رفت دیگه، رفت وارد گودال شد. عمو نمیتونست بلند شد. بچه است دیگه، بچه 10 ساله من چقدر. به عمو گفت عمو من کمکت میکنم، پشو بریم خیمه بگم به زخمات دوا بزن. کار به کجا رسید که بچه 10 ساله میخواد زیر بغل عمو رو بگیره. کمکی دیگه نمونده برای عبی عبده. بقیهش رو شنیدید، وقتی دستش قطع شد خون فواره زد. ابی عبدالله هم اینجوری که افتاده بود بغلش گرفت. ندیدم تو کتابا که تو بغل عمو با تیر زدنش، من ندیدم. اما این تو کتاب هاست که عمر عزودی اومد بچه رو بکشه از بغل ابی عبدالله. امام بچه رو محکم نگرداشت. به سرعت تو بغل عمو سر بچه رو از بدن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا، ایّد وانصر امام زماننا.